بخش رادیو اقتصاد و در این فرصت دعوت میکنم شنونده یه برنامه کار و نوا باشید.
کارو نوا
به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام کشورمون، و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا در خدمت شما هستیم. ضمن تسلیت ایام امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و به گفتگوی ما با پژوهشگر صاحب نام کشورمون در زمینه موسیقی توجه بکنید. در کارآواهای ایرانی این نوع موسیقی در حقیقت سختی کار رو از یاد انسان‌ها می‌بره و عشق و ایمان به زندگی و همینطور تلاش و امید رو در قلب اونها شکوفا می‌کرد و می‌کنه. موسیقی نظم و هماهنگی رو که لازم هست در انجام کارها به صورت کارهای دست جمعی و طاقت فرسا اینو ایجاد میکنه و در حد بسیار زیادی تقویتش هم میکنه، حتی اگر در زمان کار ذهنی آشفته بشه سر و سامان میده و شنونده رو آماده یه خدمت به خلق میکنه. به همین خاطر بیشتر دانشمندان موسیقی رو به شرط اینکه در خدمت معنویت و اتصال به خداوند باشه جایز شمردن و اعتقاد دارن که موسیقی معنوی عشق به خدا رو در انسان بیدار میکنه و درهای پی بردن به جمال حق تعالی رو باز میکنه. موسیقی سالم سبب ارتقای کیفیت زندگی انسان میشه، مردم رو به صلح و صفا و برادری دعوت میکنه و موسیقی عامیانه و سنتی مثل همه هنرهای عامیانه به طور کلی میراث فرهنگی و معنوی ما یا میراث غیر ملموس ما و یا هر کشوری که در حقیقت به هیچ فرد یا گروهی مربوط نیست، بلکه زایده اندیشه است، زایده هوش، زایده دانش، زایده خلاقیت و زایده هنر و امیال و آرزوهایی که از احساس و عواطف سرچشمه میگیره و تمامی اعتقادات و باورهای یک قوم و ملت در کارآواها به طور کامل شنیده میشه. حتی اقوام مختلفی که در کشور ما هستند دارای حوادث مشترک در زندگی هستند که خود این حوادث مشترک در کارآواها جلوه پیدا میکنه و برخی از این کارآواها از این حوادث مشترک زندگی مردم مایه میگیره و یک خصلت جمعی داره. تمام این آوازها هم این آواها و آوازها و متنها و لحنها به صورت سینه به سینه و شفاهی از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه. تو این روند شرایط حاکم بر زندگی جاری مردم هم تاثیرگذار میشه. هنرهای عامیانه و سنتی ما که بخش عظیمی از این میراث فرهنگی و معنوی به شمار میاد، پیوند مستقیم و قوی با زندگی تولیدی جامعه داره و کمتر رنگ و حالت تفننی به خودش میگیره.
همیشه قدرت و مکنت به جا نخواهد مان، مدام در کف زرگر حالا نخواهد ما.
این آوازی رو که دارید میشنوید پند و حکمت خانیه در میان مردان پرتلاش و پرکار چلکش قالی در منطقه بادرود کاشان. خیلی زیباست که افراد چلکش رو کارشون رو نمیبینن، در حالی که اینا در یک اتاق کوچیک در طول روز ممکنه 10 کیلومتر راه برن، به اندازه 10 کیلومتر قدم میزنن برای چله کشیدن، چون باید نخ رو از یک طرف دار به طرف دیگر ببرن و به همین خاطر بین 10 تا 15 کیلومتر پیاده اینها در یک اتاق کوچیک قدم میزنن. این آوازها رو به عنوان پند و حکمت برای خودشون انتخاب کردن که تو اون فضایی که قدم میزنن، تو اون فضای تنگی که قدم میزدن در گذشته، دلشون نگیره و همواره با این پندها و حکمتها به صورت آوازی خودشون رو تسلا میدادن و دل خودشون رو تسلا میدادن، ذهن خودشون رو آرام میکردن.
بشر همیشه دوچار بلا نخواهد ما. دل کسی مشکن ای قوی به پنجه زور، دل کسی مشکن ای قوی به پنجه زور، که این شکستن دل بی صدا نخواهد ما.
خب عزیزان، در این برنامه در خدمت استاد علیرضا پورامید هستیم، از پژوهشگران پیشکسوت و برجسته حوزه موسیقی ردیف و دستگاه در ایران و کسی که در زمینه باستانشناسی موسیقی ردیف و دستگاه خیلی خوب کار کردن، مخصوصا در 40 سال گذشته انقلاب اسلامی، و از کلاس‌هایشون بعضی از شما شاید بهره برده باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای پورامید و بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکر. بنده هم عرض سلام دارم به نام خدا، انشالله که موفق باشید و بنده لایق این فرمایشات شما باشم. سلام هم عرض میکنم به شنوندگان محترم این برنامه.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. با توجه به ایامی که درش هستیم و مسائل مختلفی که در زمینه هنر موسیقی در کشورمون هست، ما در کشورمون موسیقی مذهبیمونو اصولا سمتش نرفتیم، کمتر بهش نگاه کردیم، کمتر مورد توجه قرار گرفته، کمتر دیده شده، کمتر توجه و نظارت بهش میشه، مخصوصا تو دهه گذشته. اقتصاد هنر تو این زمینه به نظر من خیلی خوب در گذشته کار میکرده. یکی از مسائل جنبه های اقتصادی که ما اگر بخوایم ببینیم بحث وقفه، بحث دیگرش بحث نظر در مورد موسیقی، ترویج موسیقی مذهبی و اصولا حمایت از اجرا کنندگان موسیقی مذهبی. از همینجا بحث رو شروع کنیم حالا تا بریم به ادامه، اگر شما موافق باشید.
بله، خواهش میکنم. چه خوب و چه با مناسبت، در حقیقت که خودتون میدونید مناسب خونی و مناسب گویی و مناسب نوازی، در حقیقت اینا یکی از ظرافت های موسیقیه، و چون حالا این برنامه هم اختصاص داره چه خوب شد که شما فرمودین. ببینید، در این 3 ماه که 2 ماهش محرم ما سفر هستش، 1 ماه ما رمضون، از خیلی جلوتر قسمت عمده اجتماع بسیج میشن برای این کار. در هیچ شما پدیده فرهنگی پیدا نمی کنی که از مثلا 70 میلیون جمعیت، 80 میلیون جمعیت یه کشور، 60 میلیونشون درگیر، حداقل 60 میلیونشون درگیر یه قضیه باشن، یا تو هیئت باشن، یعنی یا بانی هیئتی باشن یا شرکت کننده در هیئت یا نظری رفته باشن و ظرف نظری گرفته باشن استفاده کردن. 50-60 میلیون یعنی یه چیزی بوده 80% جمعیت خیلی درگیر این قضیه میشن، حالا به شکل تماشاچی، سینه زن، زنجیر زن. و خب شما فرض این فقط صرف این که یه اجرایی هست نیست، شما از خیلی جلوتر تو ناصر خسرو میدیدید اون نزدیکای دیگه خیابون بزرگمهری که میخواستیم بشیم مغازهایی که پرچم میدوختن.
علاوه بر این من ببخشید میام تو صحبتون، علاوه بر این نوع معیشت اجرا کننده ها هم مهم بوده برای جامعه ما، برای همینه که فرهنگ نذر و وقف شمول پیدا میکنه اصلا. در بحث هنر ما مثلا من دیدم در مناطق مختلف ایران، مثلا در طبس دیدم که خیلی قشنگ برای مناجات سحر، برای طبل زنی سحر وقف کرده بودن و اون کسی که وقف کرده بود گفته بود که حرام ابدی است اگر کسی از این موقوفات برای راه دیگه استفاده بکنه. خیلی جالب بود بر من و صرفا برای این که بیان طبل بزنن. خاندان آقایان آشوری در طبس خیلی قشنگ هنوز این کار رو انجام میدن. یا مثلا در یه جایی دیدم که خود طبلها رو، خود ادوات موسیقی رو برای اجرا کردن وقف کردن. مثلا در میبود من دیدم که پیرزنی هر ساله وقف کرده بوده که اگه طبلهای اینا برای طبل سحر کهنه شد، پاره شد اینا، بگن ایشون دوباره از محل وقفیات ایشون تأمین بکنن این ادوات رو. یا مثلا خود اجرا کنندگان از محل وقفیات حقوق بگیرن، چون به هر حال اینا کاری انجام میدادن برای سحرخانی یا برای بیدارسازی یا برای مناجات یا برای اجرای مثلا روزخانی و اینها وقف انجام. مثلا در ترقبه که من چند سالی هم اونجا زندگی میکردم خیلی برام جالب بود، یه باقی بود که من خیلی به اداره اوقاف اونجا هم معترض بودم، فقط چرا این باغ رو اینطوری ولش کردی، درختاش در حال خشکیدن بود. صاحب باغ تابلو زده بود اونجا که تمام عواید این باغ از محل فروش میوه هاش و درآمدش وقف روزخانی محرم سید و شهدا بشود. به هر حال ما داریم که اونجا باغ‌های فراوانی بود که وقف شده بود، فقط محصولاتش، درآمد حاصل از محصولات برای این جور مراسم. یعنی دیده بودن مردم که باید کمک بکنند کسانی رو که اجرا کننده هستند. این بحث مقفول مونده الان در زمان ما.
درسته.
متاسفانه. نظرتون چیه راجع به این قضیه؟ شما تحقیق راجع به این کار
تا حدودی، اما خود وقف که فرمودین، استاد ما حضرت استادی آقای حسینی پاریزی میگفتن وقف در حقیقت علمای اقتصاد فرنگی رو گیج کرده، برای اینکه در اون انباشت سرمایه در فرهنگ اونا و نوع نگاه اونا به علم اقتصاد بعد به چیزی دیگه منجر میشه. اینجا یه دفعه طرف تمام انباشت اقتصادیش یه دفعه وقف میکنه و همه محاسبات این که این آدم بر اثر سرمایه داری به فلان جا میرسه یا استثمارگر میشه یا هر چیزی یا فئودال میشه، یه دفعه با وقف طرف هیچ هر چی داشته با. این که درست میگی شما و چرخه در تا مثلا فرض کنید رو 100 سال قبل 50 سال قبل چرخه اقتصادی ما رو وقف میچرخیده. در کرمان یه بانویی هست بیبی خاتون، ایشون 200 سال پیش وقف کرده هر کی از این ده رد شد یه جفت گیوه و یه دوتا نون حتما بهش بدید، یه چیزی بزرگی رو وقف کرده. آسیابی چیزی هست که حتما هر کی رد میشه از اینجا یه جفت گیوه نو بهش بده. یعنی وقف خیلی کار انجام میداده. حالا الان از کارکرد خودش خارج شده. بیرو درباسی دوستان در سازمان اوقاف هم وقت نرنجن، همونجوری که شما گفتی چیزی که وقف امام حسین شده باید بخشکه، یعنی انگار که اون لب تشنگی امام حسین هم سرایت کرده به اون باغ در سر بی‌توجهی رفقا. به هر حال حالا اون یه بحث جدایی است، اما عرضم اینه که خاطرم هست یه فیلم مستندی بود راجع به ناقاره خونه حضرت امام رضا علیه السلام.
نه.
اونجا طبلایی که وقف ایام عزاداری بود بعد که تموم میشد میدون ناقاره ها رو جدا میکرد، پوستش رو جدا میکردن میذاشتن کنار، چون پوست جدا کنه دیگه صدایی ایجاد نمیشه دیگه.
نه.
و باز واسه تا سال بعد و خیلی هم تو نگهداریش رو دقت میکرد اون دوست عزیزی که پیر مردی هم بود تو اون خونه مستند.
بله. آقای اقوام شکوهی. بله.
آقای اقوام شکوهی.
بله. بله. خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمتشون کنه. بله ایشون اینا رو خیلی هم مراقبت میکرد، خیس میکرد، نمیم خشک میکرد چه اینا که مخصوصا وقتی میخواست بکشه اون خیس کردنش اینا خیلی لمه فوت کوزگری به اصطلاح.
بله
این مقولات هست همینجور که شما فرمودید در مورد تعزیه و به ویژه اینکه یکی نقشی رو میگیره به قول شما دستمختش از کجا پرداخت بشه، اسبی رو میارن، بسیاری وسایل لباس ها اینا همه رو باید تهیه میکردن و حقیقتا یه بخش اقتصادی لازم داشت به اون پشتوانه و اینا از مقوله وقف و نذر میگذشت. همچنان که شما نذرم میبینید در مقولات دیگری مثل تغذیه و پذیرایی از مهمون و اینا حرف هم نذر خب خیلی متداوله، چه شربت و به حضورتون عرض شود چایی باشه چه پختنی و خوراک باشه.
حالا این خیلی جالبه، باز یه بخش ببخشید میام تو صحبتتون، یه چیزی برام جالب بود که در مورد شادی ها و جشن های عامیانه که از گروه های موسیقی ایرانی استفاده میکردن، کسی که صاحب مجلس میشه اصطلاحا بانی بهش میگفتن، بانی جشن.
بله.
یعنی به هر حال باز هم همین یه چیزی شبیه همین خرج نذر کردنه دیگه، تازه متأ در جشنه.
بله. در صورتی که کسی بعد عامل میشد و کار خیر رو انجام میداد، نمیذاشت رو زمین بمونه.
بله.
و توصیه بزرگان ما هست که کار خیر رو زمین نمیمونه، خوشحال اون کسی که سرشو میگیره یا زیرشو میگیره و بلند میکنه.
بله. حالا اگر اجازه بدین همینجا نگه دارید صحبتتون رو، بریم یه قطعه موسیقی بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
خواهش.
خلوت شبان پر شد از صدای پای تو، میرسد از آن سوی زمان ها صدای تو، میتپد همیشه یا علی دلم برای تو، فدای تو یا علی، او یا علی جان من فدای تو. یار دل شکستگان امیر عاشقان تویی، مقتدای ما تویی، جان 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 تویی، میتپد دل جهان همیشه در هوای تو، یا علی و یا علی جان من فدای تو، یا علی و یا علی جان من فدای تو. مظهر عدالتی و نان و گل به دست توست، عشق من تلاوت نگاه بی شکست توست، تو گواهی خدا، گواه تو خدا. یا علی و یا صدای خون یا علی یا علی جان من فدا تو
کارو نوا سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37
خب شنوندگان عزیز صحبت‌های ما را از شبکه اقتصاد رادیو برنامه کار و نوا میشنوید. ادامه گفتگوی من هوشنگ جاوید با جناب آقای پورامید از پیشکسوتان پژوهش در موسیقی ردیف و دستگاهی ایران.
کل آواز افشاری همش میتونیم ما مبتنی بدونیم بر موسیقی عزاداری. گوشهایی مثل غم‌انگیز، حزین، اینا برخاست
حسینی
بله بله. و تو تعزیه این گوشه‌ها بنابر اون کاراکتر بازیگر تعزیه در حقیقت بود. یعنی کسی که فرض کن در لباس حضرت عباس بود بعد رجز میخوند فقط
درسته.
یعنی در مقام رجز در بس آواز در گوشه رجز چارگاه بعد شعراشو ادا میکرد. آن مثلا کسی که زینب خون بود باز در مقام دیگه
ولی گوشه‌های مثل موی حزین اینا بر اساس اون کاراکتر درونی نغمگی که پرداخته شده و بر اساس اون نامگذاری شده درسته؟
البته مثلا فرض بالا غم‌انگیز به اون انتظاری که آدم داره در حقیقت غمناک نیست این گوشه غم‌انگیز
مگر اینکه با متن غم‌انگیزی همراه شده
مثلا فرض بکنید آره شاید غم‌انگیزیشو از شعر گرفته از ادبیات میگیره ولی مویه غم‌انگیزه
اصلا ما در رساله های قدیم داریم مثلا در کنز و توحف یا رسالات پیش از او داریم که یک بخش از موسیقی ایران رو میگن مثلا در حد اگر یک دستگاه ببینیم دستگاه نوایی که امروز داریم اون موقع پرده نوا یا مقام نوا میگفتن در دوره پردگانی پرده نواست میگن شد دلبکا یعنی کمربند گریه چون خود نوا درش یک حزن خاص حزن فاخری هست و تحقیقی هم که استاد کیانی کرده بود که شما بهتر از من آگاهی نسبت به این قضیه راجب نوا رسیده بودن به این موضوع که اصلا همین هست حزن دستگاه نوا به گونه ایست که برای نوحه سازی خیلی بهتر میتونه پاسخ بده
همینطوره ما تو ادبیات دو تا واژه داریم برای قافیه یه و نون و الف و نون شعرا یا اساتید نامگذاری کرده بودن این همار و شعراست یعنی خوب سواری میده به اصطلاح امروزی قابلیت زیادی داره حالا دستگاه نوا هم همینطور که فرمودین بسیار قابلیت داره یعنی بالقوه پر از این جوهر است برای اینکه شما بیان احساسی حزن‌انگیز تو بتونی درش خوب ادا کنی بله همینطور که فرمودیم و قول تحقیقات آیکیانی هم که علمی تر اثبات میکنه
بعضی از گوشه ها رو هم خیلی جالبه برای من ببخشید اومدم بعضی از گوشه ها رو هم اینها رو بهش میگن پرده های مبکی یعنی گوشه هایی که گریه آوره برام جالب بود که نیشابورک رو جزو پرده های مبکی حساب در حالی که نیشابورک اگر نگاه بکنید هیجان خاصی درش هست یعنی گوشش بکنید با دقت یک هیجان خاص داره ولی به عنوان پرده مبکی آوردنش خیلی جالب بود تا اینکه بعد در یک اتفاقی متوجه شدم که ترکیب شعری که روی این گوشه قرار میگیره اگر تو درون مایه های حزین باشه این قصه رو قوی ترش میکنه
البته یکی دیگه هم قابلیت های برخی گوشه هاست به خاطر اجرای ویژه‌ای که تو کدوم مایه بیفته مثلا شما اگر که حسینی رو تو شور بخونید انقدر غمگین نیستش که همین پرده اسمش رو نهفت داره تو نوا اجرا میشه
بله
با بادی تغییر لحن بسیار بسیار اندک که فقط هم خواص متوجه میشن، اما دیگران هر گوش موسیقایی متوجه میشن انگار غمگین شد. نیشابورک وقتی توی ماهور همونجور که شما فرمودین، اما توی ابوعطا هم خونده میشه، اونجا بسیار محزون خونده میشه. حالا همینجوری هم که فرمودین ادبیات هم نقش داره، به خاطر اینکه در انتقال مفاهیم شما حتما زبان کارکرد بسیار بسیار موثری داره،
مخصوصا تو موسیقی ما.
موسیقی ما هم که اصلا مبتنیه بله
بر کلامه،
کلامه بله
ساز و اینها. خب از نظر موسیقی های ستایشی شما الان چقدر ما میتونیم، چون بحث اقتصاد و هنر بود و اینها، چقدر میتونیم موسیقی ستایشیمونو با اقتصاد و هنر الان نزدیک ببینیم؟ و چون الان زمانه است که من به تازگی دیدم آقای دکتر آزاد فر که از پژوهشگران خوب کشورمون در زمینه موسیقی هستن، کتابی نوشتن تحت عنوان گردشگری موسیقی. این بحثا خیلی مطرحه. مثلا در یزد قبل از اینکه این اتفاقها بیفته، یعنی کتابی هم نوشته بشه، اونها شروع کردن سالهاست. الان در ماه‌های محرم و صفر میدونم که استان یزد بالاترین درجه جذب توریستو داره برای آیین‌هاش. این به خاطر تعریف آیین‌های مذهبی است و نوع موسیقی مذهبی که در اونجا ارائه میشه. این رو شما چگونه میبینید؟ چطور میبینید؟ اصلا توجهی شده در گذشته؟ میشده؟ نمیشده؟
بله، این که الان فرمودین در حقیقت ما یه بعدود بخشه، اگه تفکیک نکنیم ممکنه خدا نکرده به اشتباه بیفتیم. موسیقی نیایشی یا مناجات یک مقوله است کمتر با تظاهر و تعیون سر و کار داره. یادمه که اساتید دستبندی کرده بودن موسیقی نیایش و مناجات رو ذیل مجموعه موسیقی مذهبی آورده بودن، بله. در حالی که لزوماً این گونه نیست.
بله، چون با سازم خونده میشه.
بله، غیر از اون حالا شما ممکنه یه نفر چند با ما هم دین نباشه، هم مذهب نباشه، اما میتونه موسیقی مناجات داشته باشه، میتونه ادبیات مناجات داشته باشه،
همونطور که مسیحی ها دارن،
بله. و بعد یه مقوله بسیار خصوصیه، وقتی یک چیزی در خصوصی و خلوته نمیتونیم براش نامگذاری کنیم مگر بیاد به صحنه. وقتی اومد به صحنه میاد هم مقوله تعین و تظاهر میشه.
درسته.
کار کرده موسیقی عزاداری اتفاقا مبتنی بر تظاهره. شما این جلوه و جاذبه‌ای که مداهان به موسیقی عزاداری و هیئت‌های مذهبی دادن، ما سینه زنی، عزاداری، هیئت‌های مذهبی مبتنی بر تظاهراته، یعنی اینکه شما جلوه و نمایش بدی.
این جلوه و نمایش البته باز یه ترفندی بوده که نیاکان ما اندیشیدن برای اینکه وحدت اندیشه رو در بین مردم سال به سال تقویت بکنن.
همینطوره.
و نشان بدن.
بله، و گسترش شما ببینید در
دهات، یعنی هدف وحدت اندیشه بوده، چیز دیگه‌ای نبوده.
حالا وحدت اعتقاد.
بله.
حداقل وحدت اعتقاد که بوده، حالا اگر اندیشه رو بخوام راجعش ممکنه بشه جای بحث داشته باشه، ولی وحدت اعتقاد بوده و گسترش اون اعتقادات خودشون. شما تاریخچه تعزیه رو ببینید، انقدر عمر نداره.
درست.
از زمان زندیه به بعد، ولی در عرض 50 سال تو تمام نقاط ایران پراکنده میشه.
اصلا خود همین حرکت پیاده رفتن اربعین به کربلا،
ببین چند سال شما می راه افتاده،
فکری خیلی خوبی.
بله، اصلا شما می چند سال راه افتاده، ولی چقدر همه گیر شده.
بله،
اصلا غیر قابل انتظار بوده که مثلا یه جمعیتی دفعه اول 100,000 نفر باشن، بعد یه دفعه در عرض 2-3 سال 30 برابر باشن.
بله.
حالا این که صحبت اقتصادش بود، بله، در یزد دقت بکنیم الان یه بررسی منصفانه داشته باشیم، اشعاری که خونده میشه در عزاداری اونجا به شدت عمیقه و دور از سیاست هم هست، اتفاق
فاخر هست و پرمعنا،
هم فاخر و فخیم و هم خیلی مستقل. فقط به واقع عاشورا کار داره، فقط بیانگر اون ستمیه که بر آل پیغمبر رفته
و یه گریزی به زمان حال.
بله، با
در نظر گرفتن کردنش گریزهاییه که میزنن.
بله، اجتماعی هم هست. من گفتم دور از سیاست، مقصودم این نبود که مطلقات اون دوره مونده باشه.
بله.
اما یه ظرافت دیگه ای دارن که بخش نمایشی کار هست، که این اتفاقا حوزه تخصصی شماست. نخل گردونی ها، طوق گردونی ها، این از جنبه جلب سیاحان میتونه بسیار جالب باشه و جاذب باشه، و همچنین که فرمودید شما، بله، از مقوله اقتصادی هم بسیار بسیار برخورداره. خیلی خوب میتونه کار انجام بده.
و جالب اینجا بود که من دیدم تو فضای مجازی فیلم هایی که گذاشتن بعضیا